بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که در این بحث صلات قضا باید ببینیم که اصل اولی در مسئله قضا چیه و این بسیار مطلب لازمیه. حالا ممکنه در باب صلات ما دلیل داشته باشیم بر این که اگر در وقت فوت شد در خارج وقت انجام بدید، اما یه مواردی هم هست که شاید دلیلی نداشته باشیم. اگه کسی، حالا مثال بزنم لعل از این باب باشه، اگر کسی در رمی جمرات در روز عید قربان جمره عقبه رو رمی نکرد، فردا اگر فرض کردیم دلیلی نداشتیم بل لزوم قضا، باید قضاشو انجام بده یا نه؟ اگه در روز عید قربان ذبح رو انجام نداد، قربانی رو انجام نداد، آیا روزهای دیگر و این روزها مثلا خب باید تو ماه ذی‌الحجه باشه یا در ایام دیگر هم ممکنه این کار انجام بشه؟ میخوام بگم این اصل اولی یه بحث خیلی خوبیه، ولو بحث اصولیه، اما به عنوان مقدمه این بحث حتما باید مبنای خودتون رو روشن بکنید. عرض کردیم که آخرین بحثی که تقریبا مرحوم آخوند قدس سر رو در مباحث اوامر داره همین بحثه که آیا قضا تابع للعدا، که اگر گفتیم تابع للعدا یعنی محتاج به امر جدید نیست، همون امری که دال بر عداست یدل بر وجوب قضا، یا اینکه تابع ادا نیست محتاج به امره. خب اینجا سه طریق وجود داره، اقوال رو هم عرض کردیم جلسه گذشته، سه طریق وجود داره برای اینکه ما بگیم ادا قضا تابع ادا نیست. خوب این در ذهنتون اینا رو بسپرید. طریق اول این است که بگیم که قاعده این است که الامر لا یدعو الا الى متعلقه، امر و صیغه امر لا یبعث ولا یدعو الا الى متعلقه. خب الان متعلق امر مطلق صلات نیست، صلات در وقته، اگر وقت از بین رفت و نماز خونده نشد دیگه متعلقی وجود نداره، لذا الامر لا یدعو الا الى متعلقه خودش یه دلیل بر این است که القضا لیست تابعتا للعدا. چی؟ حالا اونم عرض میکنه بیان دوم برای این قاعده، یعنی اگر از شما یه وقت بپرسن آقا اینایی که میگن قضا تابع ادا نیست دلیلشون چیه، که مشهورم همین رو میگن، مشهور میگن قضا تابع ادا نیست و محتاج به امر جدیده، یه حرفشون یه دلیلشون است که الامر لا یدعو الا الى متعلقه. دلیل دومشون فرض نیست که مطلق نیست، فرض نیست که مقید به وقت شده. دلیل دوم این است که اذا شککنا در این که آیا این نماز داخل وقت مطلوب واحد یا مطلوبان بین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب شک کردیم، ظهور اولیه عرفی در وحدت مطلوبه. اگر گفتن آقا شما امروز بیایید منزل ما سور و قضا، خب اگه امروز نشد منتفی میشه دیگه، ما به عرف که مراجعه کنیم. اگر گفتن امروز بیایید دکتر، امروز بیایید برای خوردن قضا، امروز بیایید برای این عمل، ظهور در وحدت مطلوب داره. به عبارت اخرى تعدد مطلوب محتاج به دلیله، و تا مادامی که ما بر تعدد مطلوب دلیل نداشته باشیم نمیریم سراغ تعدد مطلوب. پس اینم یک دلیل که ما در فرض شک، چون در فرضی که دلیل داریم بر وحدت مطلوب بحثی نیست، در فرضی هم که دلیل داریم بر تعدد مطلوب بازم بحثی نیست، اونجایی که شک میکنیم که آیا مولا یک مطلوب واحد داره و اون صلات مقید به خصوص الوقته، یه مطلوبه، وقت رفت دیگه مطلوب نداره اصلا، یا نه اینا دو مطلوبه، یه مطلوب اصل و صلاته، مطلوب دوم صلات در وقته، که خب اگه صلات در وقت نشد اصل مطلوب باقی بمانه. اگر ما دلیل داشتیم برای تعدد مطلوب نه خوز و به، اما در فرضی که ما شک کنیم که آیا یک طلبی مراد مولا داره مقید به وقتم کرده، شک کنیم ازش وحدت مطلوب استفاده میشه یا تعدد مطلوب، چون تعدد مطلوب نیاز به بیان اضافه دارد باید حمله بر وحدت مطلوب بکنیم. بالاخره تعدد مطلوب معونه اضافه میخواد یا نمیخواد؟ نه نه، وحدت مطلوب معونه اضافه نمیخواد. مطلوب واحد ظاهر قضیه است اصلا. به من گفته این عمل رو در این زمان انجام بده، ظهور در وحدت مطلوب داره. اصل عدم خصوصیه در مطلوبه. اگر شما این استظهار وحدت المطلوب نداشتید، ما میگیم حالا شما ممکنه بگید آقا به چه جهت بگید اصل اینه، بگیم که آقا غالبا این چنینه، نه اجزه غالبا، حالا استظهار میرسیم، حالا هنوز ما به استظهار نرسیدیم اینجا. ما وقتی شک کردیم میگیم یک استظهار عرفی میکنیم، این استظهارم مبنی بر غلبه است، غالبا وحدت مطلوبه، تعدد مطلوب میشه غیر غالب، روی اون مبنایم که ما داریم که ظن در باب موضوعات حجیت داره، از ظن و یلحق الشیء بالعام بالاغلب، این مورد مشکوک رو هم حمله بر مورد غالب میکنیم. میرسیم اصل عملی، هنوز عرض کردم ما فعلا در اصل عملی الان این بحث یه قسمتش همین بحث ظاهر و غلبه و اصل لفظی و اینها هست، یه بحث هم بحث استصحاب، حالا به استصحاب میرسیم. داریم این مبنا روزه، مبنای این که قضا تابع ادا نیست، پس بگیم که آقا دلیل دومشون این است که اندشک کلام رو باید برای همون مورد غالب هم کرد که مورد غالب وحدت مطلوبه. بیان سوم این است که بین وقت و سایر شرایط فرقی وجود نداره. اگه مولا گفت من نماز مع طهارتن میخوام، خب این ظهور در این داره، اگه طهارت نباشه نمازم به درد نمیخوره. نماز رو به قبله میخوام، نمازی بدون استقبال فایده ای نداره. یعنی همانطوری که در سایر شرایط با انتفاع اونها مشروط منتفی میشه، بین الوقت و سایر الشرائط فرقی وجود نداره. خب این سه تا دلیل بر این مدعای مشهوره. مرحوم آخوند در جلسه قبل عرض کردیم که ایشون در عین اینکه کلام مشهور رو پذیرفتن، آمدن یه مورد رو چه کردن؟ استثناء کردن، که توضیحش رو عرض کردیم. مورد این است که در این مورد سه تا خصوصیت وجود داره. یک، اگر دلیل واجب اطلاق داره، اطلاق یعنی از حیث وقت و عدم وقت، سله مطلقا میگه سله. دو، دلیل توقید دلیل منفصل باشد نه متصل. سه، دلیل توقید از جهت اینکه آیا صلات را در این وقت انجام دادنش براش ممکنه یا ممکن نیست اطلاق نداشته باشه، مهمل باشه. دلیل واجب اطلاقش از جهت وقت و عدم وقته، دلیل توقیت هم احمالش از جهت تمکن از امتثال و عدم تمکنه. آخوند فرمود اینجا قضا دیگه تابع عداست، اینجا رو استثناء کردن از اون مبنای مشهور. فرمودن اینجا اگر در وقت انجام نداد، چون اون دلیل اولی اطلاق داره، به اطلاقش تمسک میکنیم و میگیم خارج وقت باید انجام بشه. خب جلسه گذشته عرض کردیم مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام، مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیهم، اینا اشکالی که مرحوم آخوند اینجا کردن این است که این خروج از محل بحثه. اگر شما میگید دلیل واجب یک اطلاقی دارد، با آمدن دلیل توقیت این اطلاق از بین نرفت، پس یه واجب موقت نشد اصلا. خب حالا ببینید بیان دیگری که ما داریم در تعلیقه بر فرمایش آخوند، که شاید این بیان دقیق تر باشه از اونچه که این اعلام ثلاثه فرمودن، چون این اونچه که اعلام ثلاثه فرمودن ممکنه حالا این اشکال به ذهن بیاد، آیه فیروز تبارم اون اشکالو کردن که خب حالا عنوان واجب موقت رو نداشته باشه، بالاخره ما بخواییم بگیم قضاءا انجام بده یا نده. ببینید اشکالی که ما میکنیم این است که محل بحث در جاییست که برای تعدد مطلوب ما دلیل نداشته باشیم. شما آمدید یه موردی رو استثناء کردید که خود اطلاق اون دلیل واجب دلیلون علی تعدد المطلوب، و دلیل توقیت هم اطلاق نداشت که بخواد اطلاقش بر اون اطلاق او مقدم بشه، اطلاق او رو از بین ببره، اطلاقش سر جاش باقی مونده. پس ما اینجا دلیل داریم بر تعدد مطلوب، در حالی که محل نزاع در جاییست که ما برای تعدد مطلوب دلیل نداشته باشیم، شاهد نداشته باشیم. این بیان دقیق تر از اون چیزیست که این اعلام ثلاثه فرمودن. اعلام ثلاثه فرمودن اگر او به اطلاقش باقی باشه دیگه واجب موقت نشد، ولی ما عرض میکنیم اگر به اطلاقش باقی باشه تعدد مطلوبه. تعدد مطلوبم که شد از محل نزاع خارج میشه. این تعلیقه ما بر این فرمایش مرحوم آخوند. آن عرض کردم حتما عبارت آخوند در کفایه رو ببینید، خوب متوجه بشید، و اگر موافقید که هیچی فرق فنی داره. چرا اینا میگن عنوان واجب موقت رو نداره؟ نه اینا دیگه نگفتن، میگن آقا این واجب موقت نیست و بحث ما در واجب موقته. میگن اگر این اطلاقش باقی مونده پس مقید به وقت نشده، پس واجب موقت نیست. میگم نباشه. بله. حالا ببینید، من عرض میکنم این بیان ما مطلب رو دقیق تر میکنه. حالا شما خواستید اون بیان رو بگیرید یا این بیان، ببینید ما از اول باید این سنگ بنا رو بذاریم. میگیم آقا کسانی که میگن قضا تابع ادا نیست، محل بحثشون کجاست؟ کجا همچین ادعایی دارن؟ اونجایی که دلیل داریم برای وحدت مطلوب، اونجا همه میگن. اونجایی که دلیل داریم بر تعدد مطلوب، اونجا همه میگن قضا تابع ادا نیست. پس عرض میکنم که یعنی همه میگن تابع ادا هست، اونجایی که دلیل بر تعدد مطلوب داریم همه میگن قضا تابع اداست، چون تعدد مطلوبه. پس محل بحث این قاعده، محلش مجراش کجاست؟ اونجایی که شک داریم. اونجا که شک داریم که آیا مولا وحدت مطلوبیه یا تعدد مطلوبیه، مشهور اینجا میگن قضا تابع ادا نیست. از کجا میتونیم بفهمیم؟ نه، باز این تعدد مطلوب نشد. نه، چی فرمایید دیگه؟ حالا این نکته رو عرض بکنم. نکته دیگری که بخوایم عرض کنیم همینه. آیا بین تقیید متصل و تقیید منفصل از حیث اراده متکلم فرق وجود داره؟ ببینید از حیث ظهور فرق داره. تقیید متصل نمیگذاره از اول ظهوری در اطلاق منعقد بشه، تقیید منفصل از اول ظهوری در اطلاق منعقد میشه. بعد اون تقیید منفصل میگه آقا این ظاهر مراد نیست، مراد جدی نیست. فرقشون فقط در همینه، ولا در این که در هر دو مراد جدی یعنی مطلوب، بحث ما در وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در هم مراد جدیه. در بیان مراد جدی بین تقیید متصل و تقیید منفصل هیچ فرقی وجود نداره. این از حیث اصل لفظی، یعنی غیر از اصل عملی. حالا اگر بگیم آقا اینجا، یعنی سوال بعد اینه، اگر کسی نماز داخل وقت براش واجب بوده، نخوند نماز رو، آیا در خارج وقت وجوب این نماز رو نمیتونه استصحاب بکنه؟ بگه خب حالا وقت گذشت، من شک میکنم اصل نماز برای من واجب یا واجب نیست، استصحاب کنم وجوب نماز رو. مرحوم آخوند در همین جا در یک سطر کوتاه میفرد لا یجزی، این استصحاب جریان نداره. و دلیلی هم نمیاره و توضیحی هم نمیده که چرا این استصحاب جریان نداره. مؤشینه که فقهای غالبا گفتن که در استصحاب بین قضیه متیقنه و مشکوکه وحدت معتبره و در مانحنفی فرق وجود داره. در مانحنفی قضیه متیقنه ما وجوب صلات در وقت، اما قضیه مشکوکه ما وجوب صلات خارج الوقت. دو قضیه از دو موضوعه، یا به عبارت اخرى میگن در استصحاب وحدت موضوع لازمه، اما اینجا وحدت موضوع وجود نداره. اینجا خب بسیاری از اجلا با آخوند موافقت کردن، گفتن اینجا محلی برای جریان استصحاب نیست. تنها کسی که مخالفت کرده مرحوم محقق اصفهانیه. اعلی الله مقامه الشریف. مرحوم اصفهانی اول استدلال میکنه برای اینکه مجالی برای جریان استصحاب نیست، اول میاد قول آخوند رو تحکیم میکنه، بعد که قول آخوند رو تحکیم میکنه با نعم یمکن ان یقال بر میگرده، میفرماد در ما نحن فی هم ما میتونیم استصحاب شخصی جاری کنیم هم استصحاب کلی. خب پس ما باید دو قسمت کلام مرحوم اصفهانی باید نقل بکنیم. اون وقت اینجا وقتی به حاشیه کفایه مراجعه میفرمایید، چون در جلد دوم نهایت الدرایه در جلد دوم صفحه 282 مرحوم اصفهانی یه مطلبی در متن داره، اون وقت یک حاشیه منهو در پاورقی داره که حالا ما متن و کار نداریم چون حاشیه منهوش خیلی مفصله، مفصلتر از اون نیست که در متن آورده. در حاشیه و در پاورقی ایشون میگه شما بخواید استصحاب جاری کنید، مستصحبتون یا شخص الحکمه یا طبیعی الحکمه. شخص الحکم یعنی وجوب صلات در خصوص همین وقت که محدود به وقتینه، میگیم آقا از ساعت 12 تا ساعت 6 بعد از ظهر اینجا یک وجوب صلات شخصی بوده، میخوایم شخص الحکم رو استصحاب کنیم. میفرماید شخص الحکم که لا یوغل بقا، شخص الحکم با از بین رفتن وقت منتفی شده، معقول نیست که باقی باشه. خب حالا بعد که استدراک میکنن همینجا که حالا اونو مناسب همینجا ذکر کنیم، میگن که بله ما اگر وقت رو من الحالات المتبادله برای وجوب صلات قرار بدیم، بگیم آقا وجوب صلات وقتی که از حالات اونه نه از مقومات او، میتونیم بعد از وقت هم استصحاب بکنیم. و مرحوم اصفهانی میفرماید چون در این که یک قیدی در کلام متکلم از حالات هست یا از مقومات، ما به کی مراجعه کنیم؟ به عرف میباید مراجعه کنیم. ببینیم عرف چی میفهمه از این. حالا عرض میکنم، حالا کلام اصفهانی بیان بکنیم. ایشون میفرماید باید به عرف مراجعه کنیم. یه وقتی هست که مثلا میگیم اکرم هذا الجالس، این کسی که نشسته اکرام بکن. عرف میگه جالس بودن خصوصیتی نداره، این پا شدم ایستاد باید اکرامش کرد. یه وقت میگیم اکرم هذا المجتهد، عرف میگه نه مجتهد بودن مقومه، خصوصیت داره. اینها رو عرف باید بیاد برای ما روشن بکنه. کما اینکه آقا در بحث القاء خصوصیت مرجع در القاء خصوصیت عرفه. عرف در رجل شک بین الثلاث و الاربع القاء خصوصیت میکنه، میگه این شک بین سه و چهار فرق میکنه مرد باشه یا زن باشه. اما همین عرف در اونجایی که امام میفرماید ارجع او فرج او الى رجل عرف حلالنا و حرامنا، نمیتونه القای خصوصیت کنه. مرحوم اصفهانی فرماید در این که یک قیدی آیا از حالات یا از مقومات، ما در سراغ عرف. عرف میگه وقت از حالات وجوب صلاته نه از مقومات. وقتی از حالات شد، بعد از اینکه وقت تمام شد، شک میکنیم اون شخص الحکم باقی مونده یا باقی نمونده، استصحاب میکنیم همون شخص الحکم را. همون وجوب نماز شخصی، یعنی وجوب شخصی نماز، تعبیر دقیق ترش اینه، وجوب شخصی به اون شخص الحکمی که در این وقت بود خارج وقت استصحاب میکنیم، برای اینکه این از حالات و از مقومات نیست. ها؟ چرا؟ چرا شخص میشه؟ این شخص مقید به این قید بوده. این هم مثل این که الان میگیم اجلس هاذ الجالس، این اجلس خود شخص الحکم دیگه، منتها مقید به جالسه، منتها این جالس بودن مقوم نیست. بله، ولی اون از شخص الحکم خارج نمیشه که اگر از اول قید نمی آورد چون شخص الحکم داشتید یا نه. عرض میکنم اگر از اول قیدی نمی آورد چون شخص الحکم داشتید یا نداشتید. نه دیگه، شخص الحکمه. وقتی میگه آقا سله، اینجا یه شخص الحکم داریم، یه وجوب طبیعی صلات داریم. گرفتن قیدیت ملازمه با این نیست که این کلی بشه که، نه دیگه کلی نیست، باز شخص الحکمه. یعنی ما دو تا چیز داریم، یکی شخص ال، میگم آقا همین حکمه وجوب بین ساعتین، ساعت 12 و ساعت 6، همین حکم رو ما میخوایم استصحاب بکنیم. بلا چرا؟ همه حرفا الان همین است که آیا بعد از اینکه وقت گذشت ما میتونیم استصحاب کنیم یا نه؟ چی؟ نه دیگه، اگه گفتیم استصحاب میکنیم نیاز به امر جدید نداریم دیگه. اگر یعنی اینایی که در مقابل مشهور بخوان بیستن بگن آقا قضا نیاز به امر جدید ندارد، از استصحاب استفاده میکنن. خیلی خوب، اگه وقت رو مقوم گرفتی یقینا بعد از وقت وجوبی نیست، اما اگر وقت رو از حالات گرفتید بعد از وقت همون شخص الحکم در وقت رو استصحاب میکنی. خوب اینجا رو دقت کنید، بحث هم دقیقه و هم بسیار عرض میکنم، حالا خودتونم یه تتبعی در فقه کنید. حالا این مواردی در حج من به عنوان مثال عرض کردم، اما جاهای دیگه هم میشه این، یعنی از این قاعده و این بحث خیلی میشه استفاده کرد. یکی از بحث‌های کاربردی علم اصوله. بله. حالا اجازه بفرمایید. عرض میکنم که بذارید من کلام اصفهانی رو بگم، بعد که کلام اصفهانی تمام شد ببینیم نظر خودمون چی میشه. پس باب استصحاب شخص الحکم رو توضیح دادیم که مرحوم اصفهانی اول میفرماید بعد خروج الوقت لا یوقل بقاؤه، چون قیدش منتفی شده. بعد میفرماید اگر این رو قید قرار ندیم، یعنی مقوم قرار ندیم و از حالات قرار بدیم، این شخص الحکم قابلیت استمرار داره. اما حالا میایم سراغ استصحاب کلی که عمدتاً هم توی کلمات بحث رو استصحاب کلی میارن، میگن آقا کلی وجوب صلات یه مصداقش این مقدار زمان بوده، یه مصداقش موقت به این وقت بوده، حالا که این وقت از بین رفت ما شک میکنیم اون کلی وجوب صلات خارج الوقت در ضمن فرد دیگر آیا باقی یا باقی نیست. اینجا مرحوم اصفهانی میفرماید که خب این میشود کلی قسم چی؟ ثالث. میگیم آقا یک کلی به نام وجوب صلات در ضمن این فرد یعنی موقت به این وقت محقق شد. حالا این فرد یقینا از بین رفت. حالا عرض میکنم این فرد یقینا از بین رفت. ما نمیدونیم آیا اون کلی در ضمن فرد دیگر حادث شد یا حادث نشد. میگیم آقا این استصحاب کلی قسم ثالثه، استصحاب کلی قسم ثانی این است که از اول نمیدانیم آیا کلی در ضمن فرد قصیر بوده یا در ضمن فرد طویل. میگم آقا یه حیوان رفت تو این خانه، مثالی که زیاد زدن براتون، اگه در ضمن پشه بوده قطعا بعد از این چند روز از بین رفته، اگه در ضمن فیل هنوز باقی مونده. اما اینجا بحث این نیست، اینجا میگیم استصحاب کلی قسم ثالث یعنی ازا قطعنا به تحقق الکلی فی ضمن فردن که ما یقین به ارتفاع اون فرد داریم. میگیم ما کلی یک کلی انسان در ضمن زید رفت تو این خانه، بعد از چند روز میگیم کلی انسان، میدونیم زید رفته، میدونیم زید رفته، اما هنوز نمیدونیم کلی انسان در ضمن فرد دیگر آیا باقی مونده یا باقی نمونده، هست در اینجا یا نه، میشه کلی قسمه ثالث. حالا اینجا من آدرس بحث رو اون میدم. شما امشب نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 282 گفت دیگه، حالا قسم حضرت عباس بدیم شما رو حتما مراجعه کنید، من فقط ارجاع ندم شما مراجعه نکنید، حتما آقای مراجعه کنید. و بعد فرمایش مرحوم آقای خویی در شرح عروه جلد 16 صفحه 67 از این موسوعه که ایشون داره، اونجا رو مراجعه بفرمایید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد والد.